سرمه، سایبون محبتش همیشه روی سرمه، داد میزنم فدات بشم، توی غریب فاطمه، توی غریب فاطمه، یا حضرت معصومه، مدد 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 مدد، یا حضرت
یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم ایام وفات بانو حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما، و با اعلام ساعت 10 صبح دعوت میکنم برنامه دیگری رو از بخش صبحگاهی شبکه رادیویی گفتگو بشنوید، زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان رادیو گفتگو. من محمد فیروزی، قرار هست با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما باشم. موضوع این برنامه نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در کاهش بار فشار نیروگاه هست. خب همونطور که میدونید، اگر ما بتونیم بخشی از انرژی ها رو، مصرف انرژی ها رو ببریم به سمت انرژی های تجدیدپذیر، علاوه بر اینکه اثرات مثبت محیط زیستی خواهد داشت، فشار نیروگاه های رو که الان دارن شبانه روز کار میکنن کاهش خواهیم داد و میتونیم بخش از انرژی رو هم توی صنعت مصرف بکنیم و در همه فصل سال از مواهب انرژی هامون بهره مند بشیم. قرار هست در این برنامه با مهمانان متخصص و صاحب نظر و علاوه بر این دارای سمت های دولتی صحبت بکنیم. آقای رضا صمدی، مدیر کل دفتر ارزیابی فنی و اقتصادی و زیست محیطی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، و همچنین آقای محمد رضا طلایی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران، از مهمانانی هستند که در حال حاضر در این برنامه خدمتشون هستیم و در ادامه هم مهمانان دیگری قرار هست به ما اضافه بشن. من ضمن عرض سلام خدمت هر دو بزرگوار، میخوام که گفتگوم رو با آقای صمدی آغاز بکنم. آقای صمدی، ضمن عرض سلام مجدد، ارزیابی اگر در ابتدا بفرمایید که الان ما در اینکه چقدر ایجاد کردیم انرژی های تجدیدپذیر رو و این ظرفیت رو گسترش دادیم، اگر آماری دارید بفرمایید ممنون میشم تا من ادامه سوالات رو در خدمت شما دو بزرگوار باشم.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه زمین 360 درجه، بالاخص دوستداران و حامیان محیط زیست، امیدوارم که در آینده هرچه نزدیکتر شاهد کشوری پاک و تمیز و با آلودگی حداقلی داشته باشیم. همونجور که جناب آقای فیروزی فرمودید، در خصوص بحث انرژی‌های تجدیدپذیر، بلخص انرژی خورشیدی، خب چند سالیه که توجه بیشتری به این موضوع در کشور شده و ساتبا یا سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران در مجموعه وزارت نیرو هم به همین منظور در تقریبا 3 سالی هستش که تشکیل شده، همیشه با ساختار جدید. در مورد آماری که فرمودید، ما الان حدود تقریبا نیروگاه‌هامون در واقع بخوام خدمتتون عرض کنم که داریم، ظرفیت منصوبه نیروگاه ها حدود 90,000 مگاوات ظرفیت نیروگاه ها هستش که متاسفانه ما 1,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داریم، یعنی چیز هلوهوش 1% نیروگاه های موجود نیروگاه تجدیدپذیر هستن. از این 1,000 مگاوات بخوام تقریبا ریزش کنم، حدود 445 مگاوات خورشیدی هستن، 350 مگاوات نیروگاه های بادی، بقیهشون هم نیروگاه های تجدیدپذیری مثل برقابی ها، برقابی کوچیک البته زیر 10 مگاوات نیست، بوده توربین انبساطی و انواع نیروگاه های دیگه تجدیدپذیر هستن که تو شبکه برق الان فعالیت میکنن.
خیلی متشکرم. اجازه بدید که گفتگو کوتاهی هم با آقای طلایی داشته باشیم و بعد بحثای بسیافته تر رو خدمت شما داشته باشیم. آقای طلایی، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. شما هیئت مدیره انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران هستید. خب ما در یکی دیگه از برنامه‌های زمین 360 درجه هم صحبتی شد، اینکه ما در ایران کشوری هستیم که حداقل 300 روز انرژی خورشیدی رو داریم، تابش خورشید رو در حدی که بتونیم از مواهب اون استفاده بکنیم داریم، اما چقدر ما تونستیم از این انرژی استفاده بکنیم شاید بیشتر جای سوال باشه. شما یه مقداری راجع به این توضیح بفرمایید و بعد هم ادامه برنامه رو خدمت هر دو داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت دستاندرکاران تولید این برنامه، شنوندگان عزیز و گرامیتون، مهمان عزیز برنامه تون های جناب دکتر صمدی و سایر دوستان عزیزان. ببینید جناب فیروزی عزیز، برنامه محترمتون یک عنوانی رو مطرح کرده با مسئله کاهش بار در فشار بر روی نیروگاه ها. آن چیزی که ما باید نسبت به مسئله و نوع نگاهمون به مسئله داشته باشیم به دو تا در حقیقت زیر شاخه تقسیم میشه. یکی این که صرفا ما موضوعی رو باقل بررسی داشته باشیم، یا این که بیایم در یه حد کلانتر پیامدهای مخاطرآمیزی که نوع مسئله برای ما ایجاد میکنه رو بهش نگاه بکنیم. آوردن عدد و رقم و اینجور مسائل، حالا اگر فرصتی باشه که من یک مسائل آمارهای دقیقی رو استخراج کردم که خدمت شنوندگان عزیز در ادامه ادعای خواهم داد. ما توی این بحث یک سوالی که از عطالی فرمودید، دو تا مقوله بزرگ داریم. یکی این چیزی که باید باشد که همونطور جناب دکتر صمدی فرمودن بین 960 مگاوات تا 1000 مگاوات برآوردیه که تخمین شده، و آن چیزی که هست معذرت میخوام، آن چیزی که هست 960 تا 1000 مگاوات و آن چیزی که باید باشد، یعنی تفاوت مسئله آنچه که هست و آنچه که باشد با مرجعیت های صرفا قانونی کشور، یعنی مرجعیت های سنان کلان اسناد بالادستی کشور مثل ماده 50 قانون هوای پاک و اینجور مسائل، ما حدود 3880 مگاوات یا بعضا 4000 مگاوات تا به این حسه که با شما دارم صحبت میکنم کسری و خلق داریم در حوزه ایجاد نیروگاه های تجدید پذیر. با توجه به این مسئلهی که فرمودید
آی طلایی فرمودید 3880 مگاوات کسری داریم.
بله بله، یعنی باید تا بر اساس قانون ماده 50 بلوش 4300 مگاوات و قانون هوای پاک 541 مگاوات ما به انضمام این 1000 مگاوات یا 960 مگاواتی که تا الان زده شده، البته این آمار مال سال پارسال، من امسال اطلاع دقیقی را از سال 1401 ندارم، ولی هلوش 4 مگاوات ما همین الان طبق اسناد بالادستی کشور خلأ ایجاد در حقیقت و توسعه نیروگاهی رو داشتیم. ببینید این یک صرف مسئله است. با توجه به اون مسئله که ابتدای عرایزم داشتم، شما هر وقت دستور دادید من
اطلاعی
کلام میکنم.
نه خواهش میکنم تا بس وقتی کشش داره بفهمید.
یه مقدار اگر ما همونطور که به درستی آقای دکتر فرمودن ما در زیر گروه وزارت نیرو هستیم، شنوندگان عزیز باید در جریان باشن که ما الان هلوهوش 30000 میلیارد تومان، دقت بفرمایید 30000 میلیارد تومان ناترازی کلی برق داریم. با اشراف به این موضوع که بالغ بر 100000 میلیارد تومان بدهی صنعت برق کشور هست، با توجه به این مهم که در حالت عادی ما هلوش کسری 10000 مگاواتی داریم، در پیک شبکه هلوش 20000 مگاوات کسری داریم. شما در نظر بگیرید با توجه به قوانینی که عرض کردم، اگر بگیریم 4000 مگاوات، ما الان اگر تازه تولیداتی که باید انجام میشد در راستای توسعه بخشی به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشورمون تا الان انجام میشد، این کمتر از 50% ظرفیت کسری ظرفیت 10000 مگاواتی ما یا بیش از 1/4 20000 مگاواتی ماست. مسئله که اینجا تعریف میشه و آن چیزی که مهم هست اینه که این ناکارآمدی یا نابهره‌وری یا عدم چالش یا مسئله یا مشکل یا با معزن معضل یا بحران آیا فقط صرفا در سیاست های ماست، در سیاست گذاری ماست، یا در حکمرانی انرژی اگر بحث تبیین و سیاست گذاری یا لایه‌های مختلف سیاست گذاری رو داشته باشیم، در حوزه اجرای ما خلاصه میشه یا هر دو تای این دوتا رو شامل میشه. پس من اولین مسئله‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که این کمبود ما، حالا شما مصداقی فرمودید بر روی فشار بر روی نیروگاه ها، در دو حوزه قابل تبیینه، یعنی قابل تفسیر و بررسیه یا تحلیله. اولین حوزه، حوزه سیاست گذاری های ما، دوم حوزه اجرای ما. این اولین جنبندی بود که من میخواستم عرض کنم خدمتتون. اگر اجازه میدید ادامه بدم، اگر نه که منتظر سال دوم
تلن. اجازه بدید، خواهش میکنم، سلامت باشید. بذارید ببینیم دیدگاه آقای صمدی رو بشنویم تا همینجا که شما نکاتی رو اشاره کردید و بعد ادامه گفتگو رو مکرر داشته باشیم. هر جمع احساس کردید که میشه وارد بحث بشید، من خواهش میکنم که شما هم وارد بحث بشید که بحث بچرخه. آقای صمدی، دیدگاه شما چیه؟ ما این کمبودهایی که آقای طلایی اشاره کردن، فکر میکنید که ناشی از سیاست گذاری هاست یا حوزه اجراست؟ شما چه دیدگاهی دارید؟
خواهش میکنم. فندم از سلامتون خدمت مهندس طلایی، همکار عزیزمون، خوشحال هستم که در خدمتشون هستم. بله درست میفرمایید. خب بحثی که بخوایم بکنیم این پیچیده هستش، اینا همه به نوعی با هم دیگه مرتبط هستن. چون بحث این بودش که تو این جلسه همونجوری که فرمودید عنوان برنامه بود که جایگاه و اهمیت تجدیدپذیرها بود در کاهش در واقع فشار به نیروگاه‌های حرارتی، زحمت این تولید برق را در کشور می‌کشن. من خواستم این عدد ارقام بدم که واقعا سهممون الان حدود 1% و باید این افزایش پیدا کنه. همونجوری که مهندس طلایی هم فرمودن، هم تو قانون هوای پاک، هم تو قانون برنامه 5 ساله 6م، دستهای بالایی دیده شده بود که تجدیدپذیری حداقل باید به 5000 مگاوات میرسید. متاسفانه این اجرایی نشد. اجرایی نشدنش اصلش برمیگرده به تامین منابع مالی. واقعا خب توسعه انرژی تجدیدپذیر میدونید هزینه بر هستش که هزینه سرمایه‌گذاری تو نیروگاه‌های تجدیدپذیر بالا بوده. البته گرچه تو سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری تو نیروگاه‌های خورشیدی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و تقریبا قابل رقابت با انواع نیروگاه‌های حرارتی شدن، ولی خب سایر انرژی تجدیدپذیر همچنان گران قیمت هست و هزینه تعمیر و نگهداریشون تا حدی قضیه میسوزی استوده بالا هستش. ولی ما امیدواریم به این عددهایی که آقای مهندس گفتن برسیم و دولت و وزارت میرم دنبال این هست. چون میدونید تنها منبع تامین مالی که تا حالا وجود داشته، یعنی سال 1000 و اوایل سال 1401 واسه توسعه تجدیدپذیر و خرید تضمینی برق بوده. خرید تضمینی برق که به ماده 62 قانون استوری مصرف و منابع محدودی بوده، منبع مالیش هم از قبوز برق مشترکین 10% عوارضی گرفته میشده که اینم تقسیم میشده بین توسعه انرژی تجدیدپذیر و توسعه برق روستایی‌ها با درصدهای مختلف 60 40 55 45 به درصدهای مختلف تقسیم میشه هر ساله. اما چون ما دیدیم با این منابع مالی نمیشه این رو توسعه داد، با توجه به همتی که را تو دولت بود و توجهی که شده به بحث تجدیدپذیر، الان بحث سوخت ترکیبی مطرح شده. من سیروسی مثلا دارم، بحث ماده 12 هستش، بحث صنایع خود تامین هستش، بحث تبادل برق هستش، بحث فروشش تو بورس انرژی هست. به همین یه برنامه توسعه 10000 مگاوات توسعه تجدیدپذیر تو دولت 13 رقم خورد که اولین قدم هم 4000 مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی بود که مسابقه از ماده 12 گرفتن و تا تو الان دو سری مناقصه رفته واسه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی 4000 مگاوات که خریدش هم قیمتش بالا هستش نسبتا به نرخ ارزی هستش که مسابقه شورای اقتصاد رو داره. و امیدوارم با این حرکتی که شده بتونیم این سهمی که فرمودن 4000 مگاواتی رو دیگه چند سال آینده به این سهم برسیم. ولی باید قبول کرد که الان بله ما سهم مهمی توی، یعنی قابل توجه همون قروش 1-2% در تولید داریم، ولی خب این نکته قابل توجهی که انرژی خورشیدی مثلا نیروگاه خورشیدی اون تولیدشون در طول روز هست ساعتهای پیک، واقعا باید قبول کنیم که کمک موثری به شبکه برق کشور میکنن. اون تو ساعتهای پیک این نیروگاه ها تولیدشون رو انجام میدن، به نظر من قابل توجه هستش. ولی بحث منابع مالی حمایت های دولت همچنان لازمه و ما لاجرم باید به این سمت بریم. آقای فیروزی عزیز، چون تو برنامه کشورهای مختلف اگه نگاه کنید این ملاحظه بشه که مثلا تا دههای 2010-2020 اکثر کشورهای پیشرفته اروپایی صحبت از سبد انرژی مثلا میگفتن 20-30% تجدیدپذیر باشه، 70-80% انواع انرژی های فسیلی. الان برنامه‌ای که واسه 2040 و 50 مثلا کشورهای اروپایی رو نگاه می‌کنیم، ما اون سهم انرژی های فسیلی به 20%، و بعضی جا من دیدم فرانسه اینا سال 2050 به 0 هم نوشتن، یعنی مثلا نوشتن کربن ایمیژنشون در حد زیرو دارن پیش بینی میکنن و همش رو انرژی تجدید پذیر دارن متمرکز میشن. این به خاطر واقعا بحثی است که ما قبول کنیم الان تو این چند ماه گذشته بحث آلودگی هوا، بحث تغییرات اقلیم، چیزی که دیگه فکر کنم برای همه ثابت شده هستش و ما هم واقعا گریزی نداریم که باید این مسئله رو قبول کنیم. واسه اینکه توی آلودگی هوایی که الان وجود داره، الان من روش صحبت کنم، درست مقاون هوای پاک داریم، مسببات مختلف داریم، ولی باید من خودم یه مسئول دولتی هستم، باید قبول کنیم که آنچنان کاری انجام نشده. حالا چه سازمان محیط زیست، چه وزارت نفت، چه نیرو، چه بقیه ارگان‌ها عملکرد خوبی نبوده که ما به این وضع رسیدیم. ما باید قبول کنیم، یعنی می‌خوایم یه کاری انجام بدیم، سه تا مرحله اساسی هست که باید تعارف کنیم، واقعا باید شرایط رو بشناسیم چی هست. مهم‌تر اینه که مسئله رو قبول کنیم، صورت مسئله رو پاک نکنیم، دور نزنیم. ما قبول می‌کنیم که این هستش، وضعیت کشور اینه. قبول
کنیم. من یه باوری وجود داره، یعنی یه باور نانوشته است ولی شاید یه باور عمومی وجود داره، اینکه ایران یه کشور دارنده منابع نفت و گازه و تا مادامی که این منابع رو داره مثلا بعد بدیم نیروگاه بسوزونه، بدیم صنعت مصرف بکنه، بدیم جاهای دیگه مصرف بکنن و تا وقتی که این وضعیت هست ما به سمت انرژی تجدیدپذیر اون گام‌های جدی رو بر نمی‌داریم. چقدر فکر می‌کنید، حالا شما درست هم به عنوان کارشناس هم به عنوان مسئول دولتی، چقدر فکر می‌کنید که این باور، باوری که در عمل داره این شکلی عمل میشه، اجرا میشه؟
واقعا همینجوری فیروزه ببین، من حالا کاش به عنوان یه شخص چیز، من محیط زیستی هستم، دوستان سازمان محیط زیستی مختلف بودم، واقعا همینجوری که می‌فهمم این دیدگاه وجود داره و کاملا اشتباهه. الان کشورهای، حالا اسم کشورهای حوزه خلیج فارس، کشور مثل عربستان، میدونید نیروگاه‌های دارن تجدیدپذیر خورشید ظرفیت های 1000 مگاوات دارن نصب میکنن. اونا که دیگه ببخشید حوزه نفتیشون از ما هم بهتر هست، خب چرا دارن همچین کاری میکنن؟ بدون اغراق باید بگم بدترین استفاده ای که از سوخت و نفت، از سوخت های فسیلی و نفت میشه که سوزوندن اونا هست، بدترین استفاده. هزاران هزار فراورده از اینا میشه تولید کرد. وقتی که انرژی خورشیدی هست، کشور ما مثلا مهد انرژی خورشیدی هست، بدون زمین های ما شلو کلی هم زمین داریم. شما از تهران وقتی میریم، حالا آخر هفته پیش اصفهان من بودم، از تهران تا اصفهان، کرمان، یزد، زمین هایی هستن که به خاطر بی‌آبی بدون استفاده موندن و بایر هستن، به راحتی میشه تو اینا پنل خورشیدی، یا تو بعضی جا مثل مناطق سیستان و بلوچستان یا منجیل و هرزه میشه توربین های بادی نصب. ما چرا مثلا باید بیایم سوخت رو بسوزیم؟ نیست. ولی باوری که شما فرمودید نه تنها تو مردم، من تو سطح‌های بالای دولتی هم دیدم همچین باوری وجود داره که واقعا گفتنش جای تأسف داره به نظر من. خب نیروی حرارتی هست، می‌سوزونیم انجام میده. تا وقتی این دیدگاه هست، واقعا صحبت از 5000 مگاوات تجدیدپذیر ما می‌کنیم، 4000 مگاوات می‌کنیم، ولی میره بالا خود می‌دید، مجلس هست، دولت هست، شورای نگهبان هست، جاهای مختلف هستش. وقتی این دیدگاه نباشه، متأسفانه بودجه اختصاص پیدا نمیتونه. وقتی پیدا نکنه، ما واسه توسعه واقعا نمیتونیم قدمی برداریم و شرایط موجود میبینید همین هستش که الان متاسفانه ما دیگه میرسیم نمیدونم تعطیلی مدارس، تعطیلات ادارات. ولی باید قبول کنیم در همین انتشار آلودگی یه سری منابعی هست که طبیعیه، مثل آتش فشان و نمیدونم ریزگردها و بیابونها و اینا. ولی خب باید همین که گفتم مسئله رو قبول کنیم. اینه واقعا خب همدوله احتراق سوختهای فسیلی یکی از منابع مهم انتشار آلودگی، ما باید کاهش بدیم. و وقتی میتونیم بریم از خورشید باید انرژی بگیریم، خب چرا باید سوخت بسوزیم؟
متشکرم، شما سلامت باشید. شما برنامه زمین 360 درجه رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. داریم گفتگو میکنیم با آقای محمد رضا طلایی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران، و آقای رضا صمدی، مدیر کل دفتر ارزیابی فنی اقتصادی و زیست محیطی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق. آقای طلایی، شما تو بخش قبل رسیدید به اینجایی که هم موضوع سیاست‌گذاری هم اجرا رو طرح سوال کردید که تو این کسری ها چقدر نقش دارن. اون صحبتتون به نظرم میاد که اگر ادامهش رو بدید بهتر هستش، به یک جایی برسیم که مشخص بشه که چه میخواستید بگید و نکتتون چی بود.
خیلی ممنون جان فیروزی. ببینید آقای فیروزی جان و دکتر، من یک آماری رو درآوردم در دو حوزه و حیطه داخلی و خارجی. مسئله عدم استفاده از انرژی تجدیدپذیر رو در حوزه داخلی عرض کرد. تبیین و آینده نگری که در بحث استفاده از انرژی تجدیدپذیر در سطح دنیا و جهان در حال پیگیری هست رو میخوام خدمتتون عرض کنم و یه قیاس تطبیقی زیر گروه سیاست‌های انتقالی بابت این قضیه هم داشته باشه. ببینید در کشور چین از سال 2019 تا 2040 سهم تجدیدپذیرها از 8% باید برسه به 27%. سهم تجدیدپذیرها در آمریکا از 9% باید برسه به 23%. اینا همه بر اساس آمارهای IEA و NEA های دکتر در جریان هستن که اینا سازمان های مطالب بین المللی هستن در حوزه انرژی ها اونجا مثل. ژاپن از 8 به 16% میرسه، 16% میرسه که صرفا این نیرو این اعدادی که دارم خدمتون عرض میکنم در حوزه دو تا بحث خورشیدی و بادی هست. سهم تجدیدپذیرها در خاورمیانه از 1% به 11% خواهد رسید در سال 2040. هند از 7% به 34% و اروپا از 15% به 48%. یه نکته خیلی مهم رو جناب آقای دکتر صمدی در فرمایشاتشون فرمودن و اون هم این هست که ببینید ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که به نام ایران، حالا فارغ از نظام حاکمیتیش و نظام ملیش و اینجور مسائل که من باز اگر فرصت بشه خیلی این چالش ها رو میخوام مطرح بکنم، اینه که در پتانسیل های جغرافیایی و پتانسیل های بالفعل و بالقوه سبد متنوع انرژی های تجدیدپذیر هست. جناب آقای دکتر صمدی خیلی بهتر، شنوندگان عزیز خیلی بهتر از من اشراف به موضوع دارن که یک کشور یا دو کشور در دنیا رو میتونید مثل ما پیدا بکنید که قابلیت بهره‌وری و بهره‌برداری به صورت متنوع و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر گونه بندی اونها رو به صورت یکجا در کشورشون داشته باشه. یعنی چی؟ انرژی خورشیدی در کشور به وفور یاد میشه 300 روز در سال. انرژی امواج دریا، حالا بحث چیز دو تا دریایی که بالا و پایین وجود داره، بحث هیدروژن پیل سوخته که خب حالا آقای دکتر مکانیزماشو میتونن باز توجه به دریاهایی که وجود داره، انرژی زمین گرمایی که خب مناطقی در کشور وجود داره، پتانسیل وافر انرژی بادی که در کشور وجود داره. این آمار و ارقامی که من خدمتون عرض کردم در کشورهایی داره انجام میشه که در لحاظ رنکین که بهره برداری و بهره وری از انرژی تجدیدپذیر نسبت به ما 40-50 رنگ پایین‌ترن. یعنی چی؟ اگر ما بگیریم یک کشوری مثل هندوستان رنکینگ سوم از لحاظ قابلیت بهره برداری از منابع انرژی فسیلی رو داره، ما اگر دوم باشیم یا اول باشیم که این اصلا مهم نیست، کشوری مثل آلمان، کشوری مثل فرانسه 2 نوع یا 3 نوع از این انرژی ها رو میتونه بهره برداری کنه. اینا چرا مطرح کردم آقای دکتر شنوندگان عزیز؟ بحثم اینه که نوع سیاست گذاری ها در اون حوزه اول غیر از اجرا نسبت به پتانسیل های بهره برداری و بهره وری از بحث جغرافیایی ما ناکارآمده. ما چرا باید آقای دکتر میدونم ظرفیت 5% تولید نیروگاه های کشورمون رو اختصاص بدیم به این که باید بتونیم به استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر داشته باشیم تازه به همون عدد 4000 یا 5000 مگاوات بشیم؟ میخوام ببینم اون قانونگذار یا سیاستگذاری که نشسته این قانون یا سیاست رو تبیین کرده با چه معیار کارشناسی از کدوم نهاد تصدیگری که حالا در کشور وجود دارم، متاسفانه نهاد تنظیمگری که ما در کشور نداریم یه شورای عالی انرژی هست که الان برید شما رتبت بکنید، سرچ بکنید، زیر انگشتان کلید عدد انگشتان دست تا حالا در تشکیل جلسه نداده. خب این به تبعش چالش ها و مشکلاتی رو به عنوان یه نهاد زحمتکشی مثل ساتپا به وجود میاره و بعد این خب ساتپا هم نهاد تصدیگری داره، اینقدر غرق در عملگرایی خودشه که دیگه واقعا به سیاست های تنظیمگری وقت نمی کنه که برسه همین بتونه این کارهای مشکلات اجرایی کشور رو حل کنه. واقعا خیلی کار سنگینی انجام داده. میخوام بپرسم کدوم قانونگذار ما اومده با توجه به این پتانسیل های بالفعل خدادادی که ما در کشور داریم چرا اومده به 5%؟ پس اولین مرجع بحث میگرده به بحث قانونگذاری که قانونگذاری ها بر اساس مرجعیت سیاست های تطبیقی یا انتقالی کپی برداری شده یا کپی پیست شده از یک کشورهای غربی ان، خصوصا پتانسیل های داخلی رو ندیدن و بعد این موزل به وجود. مسئله بعدی که آقای دکتر به حضور من از صحبت دارم ادامه بدم
بفرمایید.
مسئله بعدی که وجود داره واقعا بحث سرمایه گذاریه. من یه نرمی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. اگر ما بحث حکمرانی انرژی رو در قالب عرضه و تقاضا مطرح کنیم، خوب دقت بفرمایید دکتر شما نگان عزیز. ببینید ما میانگین مصرف وات ساعتمون در دنیا برز بود بیشتر از 310 میلیون کیلووات ساعت است. این آمار مال 2000 و در حقیقت مال پارسال. کشورهای مختلفی رو اومدن تقسیم بندی کردن که میانگین رده مصرفی ما 250.724 گیگاوات ساعت در سال میشه. این یعنی چی؟ یعنی این که میانگین سرانه مصرف هر نفر در کشور ما به در دنیا 3081 کیلووات ساعت، در ایران 3072. این باز یعنی چی؟ این یعنی این که میانگین نیروی مصرف در دنیا 350، میانگین نیروی مصرف ما 350. میخوام برگردم جان فیروزی به همون بحث سیاست گذاری ها. شما برید تمام قوانین و سیاست هایی که در حوزه وزارتین نیرو و نفت در زمینه بهره‌برداری از منابع انرژی تنظیم شده رو ببین، عمدتاً وقتی میخوام بیان این 10,000 مگاوات چسبی که وجود داره خصوصا وزارت نیرو اینجور مسئله جبران بکنن، پوشش بدن، من سوالم از دوستان اینه که چرا میرید روی بحث سیاست‌های تقاضا متمرکز میشید؟ چرا باید مصرف کنندگان بحث بهینه‌سازی مصرف اینو رو داشته باشن؟ من منافی این نیستم، دقت بکنید، منافی اون ناترازی یا ناتوازنی بین سیاست‌های سیاست‌گذار در حوزه عرضه و در حوزه مصرف هستم، تقاضا هستم.
خب بذارید دیدگاه آقای صمدی رو هم بشنویم، به هر حال به عنوان یک شخصی که در نقش یک دولت مرد اینجا حضور داره. آقای صمدی بفرمایید، شما شنیدید صحبت آقای طلایی رو؟
خواهش میکنم. بله استفاده کردیم، درست میفرمایید آقای طلایی. خب هم بحث به من طلایی میفرمایید پیچیدگی موضوع رو نشون میده، یعنی هم تو بخش
خب
دولتی.
آقای صمدی، آقای صمدی چون صداتون تو این بخش یه مقدار ضعیف بود، هم من خواهش میکنم که اگر بلندتر صحبت کنیم، هم صحبتتون از ابتدا بفرمایید که بهتر ضبط بشه. بفرمایید.
خواهش میکنم. الان بهتر هست؟
بله بله بفرمایید. بله بله. پاسختون از ابتدا
همونجوری که آقای مصطلی اشاره فرمودن آمار درستیه و نشون دهنده پیچیدگی موضوع، یعنی من همونجوری که اشاره فرمودن یه بحث هماهنگی بین وزارت نیرو نفت، مجلس، سازمان برنامه بودجه و سایر بخشا رو میخواد و یه دیدگاهی که باید همین نگاه کنیم که سهم این انرژی های تجدیدپذیر چقدره. ما چه بخوایم چه نخوایم باید همین سهم انرژی های تجدیدپذیرمون رو حداقل به نظر من 10% دیگه از تو آینده هرچه نزدیکتر به اون برسونیم. تو برنامه دولت 13 اشاره کردم از 1% که الان 1000 مگاواتی ما قراره به 10000 مگاوات برسیم. تو این 10000 مگاوات هم یه تقسیم بندی کردیم، الان واسه 4000 مگاوات عرض کردم مصوبه شورای اقتصاد واسه خورشیدیا گرفتیم. قطعا اینو من مطمئنم توسعه انرژی تجدیدپذیر تو سالهای آینده، یعنی تا امسال شروع شده اصلا، شتاب بیشتری خواهد گرفت. ولی این لازمش اینه که منابع مالی کافی در اختیار قرار داده بشه. همون چیزی که طلایی فرمودن، پتانسیل کشور ما خیلی بالا هست، باز بعضی از کشورهایی که دیگه خب فرق میکنه پتانسیل کمتری دارن. اونا ایران میتونه کل اصلا انرژی مصرفی ما، الان مصرف و تولید ما هولوش 380 تراوات ساعت تولید و مصرف برق ما هستش که الان فرمودن ناترازی هم داریم تو این قسمت که تو امسالم تو پیک عددهای بالاتر از نمیده، واقعا میشه تو آینده نه چندان دور اگر همه همت داشته باشن و به این بحث اعتقاد داشته باشن در عمل. و همچنین شما فرمودی فکر نکنم ما یک کشور نفتی هستیم و فوری دنبال نیروگاه بخاری و گازی و سیکل ترکیبی نرن. ما میتونیم انرژی های تجدیدپذیر رو واقعا با سرمایه گذارانی که تو این زمینه داریم، انجمن انرژی خورشیدی، انجمن انرژی ایران، انجمن انرژی بادی، ماشاءالله بخش های خصوصی زیادی داریم و انجمن های زیادی تو این حوزه فعال هستن، سرمایه گذارانی که داریم تو این بخش الان خب ما نزدیک 780 مگاوات رو صافا داره رصد میکنه، نیروگاه های در حال احداث داریم، اینا رو امیدواریم که در آینده بالاخره وارد چرخه تولید بشن، ولی اینجا تقاضا